ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاوینی هستم. متخصصین ایرانی بدون حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پارچین نمونه برداری کردند. رئیس جمهوری ایران میگوید نخستین گام‌ها در کاهش دشمنی بین ایران و آمریکا برداشته شده است. و ساعت رسمی در ایران از ساعت 24 امشب یک ساعت به عقب کشیده می شود. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه گفت متخصصین ایرانی چند نمونه برداری از نقاط مشخص سایت پارچین انجام دادند و این اقدام بدون حضور بازرسان آژانس بوده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، بهروز کمالوندی گفت که این نمونه برداری ها در اختیار بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفته است. او با اشاره به سفر هفته گذشته کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران افزود، آنها در چارچوب نقشه راه جلسات متعدد فنی و حقوقی برای بررسی سوالات و موضوعات باقی مانده برگزار کردند. مهمترین بخشی که آژانس بین المللی انرژی اتمی بر روی آن تاکید دارد، بازرسی و نمونه برداری از سایت نظامی پارچین بوده که گمان می رود ایران در سالهای گذشته آزمایش های مرتبط با برنامه اتمیش در آنجا انجام داده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید نخستین گام‌ها در کاهش دشمنی بین ایران و آمریکا برداشته شده است. آقای روحانی در گفتگو با شبکه آمریکایی CBS گفت بی‌اعتمادی و فاصله میان دو کشور در کوتاه مدت از بین نخواهد رفت، اما به گفته او در پی توافق اتمی نخستین گام‌ها برداشته شده است. رئیس جمهوری ایران همچنین در این مصاحبه گفت که نظرسنجی‌های حکایت از آن دارد که اکثریت ایرانی‌ها نگاه مثبتی به توافق اتمی دارند و از این رو مجلس یا شورای عالی امنیت ملی نیز این توافق را تایید خواهند کرد. مصاحبه حسن روحانی با برنامه 60 دقیقه CBS نخستین گفتگوی تلویزیونی او با یک شبکه غربی طی ماه‌های گذشته به شمار می‌رود. 12 نماینده مجلس در تذکر به وزرای اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کردند که به گفته آنها صدها تن از سوی سرویس‌های جاسوسی غربی در روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای نفوذ کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، این 12 نماینده خواستار مقابله و برخورد جدی وزارتخانه‌های اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی با این به گفته آنان توطئه و تحویل پرونده آنها به قوه قضاییه شدند. این نمایندگان ادعا کردند که یک باند و جریان مخرب صدها نفری به گفته آنها در ایران وابسته به سرویس‌های جاسوسی غربی هستند و با کشورهایی از جمله نروژ، هلند و بریتانیا مرتبطند. شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران با انتشار بیانیه به بازداشت فعالان صنفی معلمان در آستانه سال تحصیلی جاری اعتراض کرد. در حال حاضر شماری از فعالان حقوق معلمان مانند محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باقانی و اسماعیل عبدی به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران با انتقاد از برخورد امنیتی دولت به خواسته‌های صنفی معلمان، خواستار پایان بازداشت‌های غیرقانونی معلمان و آزادی فعالان حقوق معلمان شد. ساعت 16:03 است. شنونده که این بخش خبری رادیو فردا هستید. جزئیات پرونده فسادی که به بابک زنجانی نسبت داده میشه هنوز اعلام نشده. قوه قضاییه درباره این پرونده هم خبررسانی چندان شفافی نمیکنه. نشسته خبری روز یکشنبه غلامحسین محسنی اجری سخنگوی قوه قضاییه که در اون از پرونده بابک زنجانی هم گفت اطلاعات چنان تازه‌ای در بر نداشته. بشنویم بیشتر درباره این پرونده از همکارم جواد کوروشی.
حدود یک سال پس از بازداشت بابک زنجانی و در ادامه گمانه‌زنی درباره سرنوشت پرونده او، غلامحسین محسنی اجری سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری از جمله گفت هیچ کس حق ندارد به یک فرد ولو آنکه متهم باشد توهین کند. آقای اجری گفت برخی افراد گفتند که ممکن است بخواهند این متهم را بکشند. این حرف صحیح نیست و مثال بارز تشویش اذهان عمومی برشمرده می شود. معاون قوه قضاییه درباره درخواست برخی از نمایندگان برای برگزار شدن جلسات دادگاه بابک زنجانی به صورت علنی گفت
تشخیص علنی بودن و غیر علنی بودن محکمه‌ای اولا به عهده قاضی است. حتی اگر دادگاه علنی باشه، طبق قانونی که از مجلس گذرانده شده تا قبل از قطعیت حکم قابل انتشار نیست. در خصوص اموال وکالت‌های داده شده از طرف خود متهم به شرکت نفت از طرف دستگاه قضایی هم نظارت میشه که اموال شناسایی بشه، کارشناسی بشه و در اون مکانیزمی که با هم موافقت کردند هم میتونن بابت طلب بردارن، هم میتونن بفروشن که مشغول هستن هم در جهت شناسایی هم در جهت کارشناسی.
معاون اول قوه قضاییه روز یکشنبه در مورد پرونده بابک زنجانی هیچ اطلاع تازه‌ای در اختیار افکار عمومی نگذاشت. کماکان هم هنوز معلوم نیست چرا قوه قضاییه با درخواست نمایندگان مجلس برای ملاقات با بابک زنجانی موافقت نکرده است. در 20 مرداد ماه 4 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با استناد به مواد 76، 84 و 86 قانون اساسی خواستار دیدار با بابک زنجانی شده بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه 92 خبر از بین رفتن حدود 2,600,000,000 دلار داد.
امیدواریم همه دستگاه‌های کشور بتونن این پول رو به بیت المال برگردانن، نه اینکه نفت خام دادن دست یک آدمی که ببرد بفروشد، حتی پول نقد هم به او دادن. این 2,600,000,000 دلاری که گفته میشه همش پول نفت نیست.
بیژنه نامدار زنگنه وزیر نفت هم در یک برنامه تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی حدود 5 ماه پیش گفت
نفت بهشون دادن که برن بخشش اینه، همه مطلب این بفروشن پولشو بدن پولشو ندادن. بیش از 2,000,000,000 دلار پول دولت با مصوبه کارگروه نفت دولت که رئیس بانک مرکزی امضا کرده، چند تا وزیر امضا کردن، دادن به ایشان که این پول رو بپیمان کرده. اینم امروز گرفته فردا گفته این بانک هم اصلا منش چی هست. یه بانکی در تاجیکستان رفتن، اون آمده تو مالزی دوباره یه بانک دیگه درست کرده، اصلا به اون بانک پول وارد نشده، بانک دیگه بوده قرار بوده خورده رفت. بیشتر 2,700,000,000 دلار پول بیت المال. مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کار بزرگی رو بکنه؟ این اموال بیت المال تنهایی بخوره و بره؟ مگه میشه؟ هرچی هم آرسن لوپن باشه.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم روز شنبه در مراسم گشایش بیمارستان 140 تخت خوابی میلاد 3 در بیرجند گفت انتصاب رئیس سازمان تأمین اجتماعی در دولت گذشته موجب قربانی شدن مصالح و منافع مردم شد. به گفته آقای جانگیری سازمان تأمین اجتماعی یک فقره چک به مبلغ 17000 میلیارد تومان در اختیار بابک زنجانی قرار داده بود که هنوز مشخص نیست این چک کجاست و چه استفاده ای از آن شده است.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. 16:07 است. شنونده رادیو فردا هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه 28 شهریور ماه در گفتگو با روزنامه قانون چاپ تهران در مورد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران گفته که این تشکل با شرایط سابق کار نخواهد کرد و کار آن در شکل جدیدی که طراحی شده ادامه خواهد یافت. همکارم الهی روانشاد نگاهی داشته به این موضوع.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران روز 14 مرداد 88 با حکم سعید مرتضوی دادستان وقت تهران پلمب شد. حسن روحانی وعده بازگشایی برخی نهادهای صنفی از جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را داده بود و سال گذشته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در نامه‌ای به او این وعده را یادآور شده و گفته‌های او در مورد تهیه لایحه‌ای برای صنف خبرنگاران را باعث نگرانی خوانده و همچنین انتقاداتی را در مورد تلاش دولت برای چیرگی بر حرفه روزنامه‌نگاری، تشکل صنفیان و نقض استقلال روزنامه‌نگاران مطرح کرده بود. در مورد تازه‌ترین سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد شکل جدید طراحی شده برای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، رادیو فردا دیدگاه رجب علی مزروعی، آخرین رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، ساکن بلژیک را جویا شده است.
من ابتدا توضیح بدم که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به لحاظ تشکیلاتی ارتباط چندانی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نداره، برای اینکه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران یک نهاد کارگری هست و برای فعالیت خودش از وزارت کار و امور اجتماعی بخش تشکل‌های کارگری مجوز گرفته و بنابراین به لحاظ حقوقی کاملا یک نهادی کارگری هست و خیلی عجیب هست که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره اظهار نظر کرده. دوم اینکه انجمن سال 88 پس از وقایعی که نسبت به انتخابات ریاست جمهوری اون سال اتفاق افتاد به طور غیر قانونی دفترش پلم شد و تا امروز هم هیچ حکم قانونی برای بستن در انجمن و جلوگیری از فعالیت‌هاش داده نشده. بنابراین انجمن به لحاظ حقوقی شخصیت حقوقیش مستقر هست و متاسفانه به دلیل عدم اعمال حاکمیت قانون در ایران به خصوص از سوی قوه قضاییه که باید پاسدار اجرای قانون در کشور باشه این انجمن تعطیل شده و به لحاظ شخصیت حقوقیش کاملا پابرجاست.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با تاکید بر عدم ادامه کار انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با شرایط سابق افزوده است که پیرو تفاهم‌نامه‌ای که وزارت ارشاد با وزارت کار منعقد کرده این تشکل صنفی در شکل جدید کاملا استانی در تمامی استانها ادامه پیدا خواهد کرد. رجب علی مزروی آخرین رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران:
گفتم این از طریق انجمن‌های استانی میشد. خب این یه طرحی بوده که معاون مطبوعاتی ارشاد آقای انتظامی که از قدم الایام با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران مخالف بود و از این فرصت شغلیش استفاده کرده برای اینکه جلوی فعالیت‌های انجمن رو به هر شکل بگیره. این در استان‌ها فعالان مطبوعاتی دور هم جمع میشن و نهادهای صنفی مطبوعاتی رو شکل میدن که البته این نهاد دیگه نهاد کارگری نیست، چون هم مدیران مسئول عضوشن که کارفرما هستن و هم روزنامه‌نگارا، اصلا ماهیتاً به لحاظ حقوقی متفاوت از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هستن که یک نهاد کارگری هستن و به هیچ وجه اونها نمیتونن جایگزینی باشن برای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران. یک نهاد ملی و سراسری هست و میدونید که قبل از تعطیلی هم در بسیاری از استان‌ها شعبه داشت و نزدیک به 4000 روزنامه‌نگار که عضو انجمن بودن از سراسر کشور بودن.
آرش حسنیا همکار رادیو فردا در جمهوری چک و عضو آخرین هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نیز بر اینکه این انجمن صنفی همچنان پایگاه قانونی دارد تاکید می‌کند:
من فکر می‌کنم که ابتدا باید معلوم بشه که حرفای آقای جنتی چقدر مبنای قانونی داره و چقدر رنگ و بوی سیاسی داره. اگر ایشون مدعی هستن که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران منحل شده، باید رأی دادگاهی رو که حکم در اونجا صادر شده رو ما بدونیم و ببینیم بر اساس اطلاعاتی که ما داریم چنین اتفاقی نیفتاده و دیگر مراحل انحلال انجمن که در اساسنامه انجمن هم آمده هیچ وقت اتفاق نیفتاده. انجمن بر اساس حکمی که دادستان وقت آقای مرتضوی که همکنون خودشون پرونده دارن نوجز و متهمان هستن در دادگاه، بر اساس شرایط پس از اعتراضات سال 88 انجمن رو درش رو پلم کردن و مانع فعالیت‌های قانونی انجمن شدن. پس از اون اتفاق دیگه‌ای نیفتاده که ما انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران رو منحل شده فرض بکنیم. بعد از پیگیری‌ها هم گفتن مقام‌های قضایی که وزارت اطلاعات شاکیه انجمن هست که هرگز چنین شکایتی به طور رسمی هم از وزارت اطلاعات باز ما نشنیدیم. اما من فکر می‌کنم که مادامی که مراحل قانونی برای انحلال انجمن پیشین که نه در اساسنامه انجمن چنین چیزی آمده و نه اتفاقی در دادگاه افتاده، کماکان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران تنها انجمن صنفی برای کار روزنامه‌نگارا و برای کار روزنامه‌نگاری و این صحبتی که آقای علی جنتی کردن به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، من فکر می‌کنم که مبنای قانونی نداره. خب اگر مبنای سیاسی هم داشته باشه فرمایش ایشون که دیگه از عهده قانون و روزنامه‌نگاران خارجه.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در بهمن ماه گذشته نیز در بیانیه‌ای از تلاش وزارت کار برای ایجاد تشکل جایگزین برای این انجمن انتقاد کرده، آن را مداخله دولت در ایجاد تشکل‌های کارگری نامید و افزود که بر پایه مقررات کشور ممنوع است.
گزارش همکارم الهه روانشاد ما رو کم کم میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا، اما یادآوری می‌کنم که ساعت رسمی در ایران از ساعت 24 امشب دوشنبه شب یک ساعت به عقب کشیده میشه. به گزارش خبرگزاری های ایران بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب سال 1386 مجلس، ساعت رسمی در ایران در ساعت 24 اول فروردین ماه هر سال یک ساعت به جلو کشیده میشود. مطابق همین قانون ساعت رسمی هر سال در ساعت 24 روز 30 شهریور ماه مثل امروز به وضعیت سابق برگردانده می شود. همراه ما بودید، سپاسگزاریم از شما. دعوت می کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید. 16:30 دقیقه در ایران با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.